تحصیلات دادن. به هر حال اون چایی هم رفته از یه جای تحصیلات گرفته رفته ارز خریده.
خب بانک مرکزی آخه به این راحتی که ارز تخصیص نمیده که.
نه نه ارزم اینه که موضوع اینه که ببینید یک نقدینگی داشته که برای خرید ارز رو بکنه. این نقدینگی چرا تو حوزه دارو نیست؟ این یه نکته. چرا دارویی بودجه نداره؟ این یه نکته. یه نکته اینه که خب چرا میزان ارز دریافتی اونها، چرا اونها تحصیلات بیشتری دارن برای دریافت ارز؟ یعنی میدونید موضوع سازمان غذا رو واقعا نیست. من فکر کنم یک نگاهی وجود داره که باید به همون اتفاقی در مورد وزارت جهاد میفته در مورد وزارت بهداشت هم میفته. یا مثلا یه نکته هست که چند وقت پیش ما یک جلسه با مدیر کل دارو داشتیم، آقای دکتر پیکانپور، ایشون داشتن توی جلسه میفرمودن، میگفتن در مورد وزارت جهاد مثلا برای ذخیره راه بردی اومده بودجه گرفته، چرا به حوزه دارو اینو نمیدن که این بدنه نحیف دارو هر روز نحیف‌تر هم بشه و مشکل وقتی به وجود میاد ما با قربانی کردن آدمو جبران میکنیم کارمون. یعنی میگیم آقا ارز نیست، دارو وجود نداره. آخر مثلا میشنن یه دوستان میشنن میگن که آقا چون ارز ارز نیست، حالا دیگه ارز بودن نبودن کار نداره، میگن دارو نیست. اینا نشون دهنده ضعف مدیریت در حالی که اصلا موضوع این تیکه پایین حلقه تامین نیست که بالاترش نقدینگی بانک ها، سازمان برنامه بودجه برای تامین بودجه تر داروییات، بانک مرکزی برای تعیین ارز درست، موضوع نوع ارز دریافت دارو و همیشه معمولا ارزهایی که حالا نمیشه گفت یعنی ارز مرغوب یا غیر مرغوب، ولی ارزهایی که با دردسر بیشتری میشه بهشون دست پیدا کرد نصیب حوزه دارو میشه. و این خب معلومه اتفاقی که میفته کم بود. حالا شما هر روزم برنامه ریزی بکنید خروجیش میشه وقتی ارزو کسی نمیتونه بخره، پول نداره بخره، یا مثلا شما وارد کننده میاد بهش سهمیه مناسب هم میدید یا به تولید کننده، وقتی ریالی برای خرید ارزش نمیتونه از بازار تامین کنه، داروخانه‌ها که مرکز داروخانه دولتی به خصوص پولی ندارن بدن چون بودجه لازم رو دریافت نکردن، این طرف در واقع ارزی وامی هم نمیتونن از بانک ها بگیرن و خروجیش میشه کم بود دیگه. حالا شما هر روز چقدر میخواد برنامه‌ریزی هم بکنید.
پس اینجا یه مشکل دیگه هم بوده، اون که رفته ارز برای چای و ماشینالتش گرفته نقدینگی داشته که ارزو گرفته، اینجا دارو صنعت دارو الان با کم بود نقدینگی هم مشکله،
دقیقاً
مواجهه.
دقیقاً.
خب اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم آقای دکتر، برسیم به بخش پایانی و واقعا اینجا دکتر به هر حال ضررش متوجه دولته چون دارو رو با مجبور تامین کنه، همون اتفاقی که برای سرم افتاد، باید بره سرم رو بیاره، باید بره آنتی بیوتیک رو بیاره، پس باید براش ارز خرج بکنه.
بله در نهایت اتفاقی هم که میفته، حالا من تیکه آخر فرمایش آقای دکتر معمولی هستم، معمولا همیشه این گونه نیست که شما با قیمت پایین‌تر بتونید تامین بکنید، یعنی گاهی اوقات به دلیل اینکه در بازار چون شما از بازار دارید خرید میکنید، اولا تعداد مورد نیازتون نیست، کیفیتش خیلی اطمینان ازش نیست و در نهایت ممکنه با قیمت‌های برابر یا بالاتر بیاید و این نکته هم در نظر بگیرید. مثلا شما در مورد واردات داروهای فوریتی یا داروهای واردات کلن کل ارزی که به در واقع وارد کننده میدید ارز در واقع حمایتی، همین ارز 2000 تومانی در واقع که تولید کننده تولید کننده سرم داره در واقع مواد اولیه مرتبط با داروش رو ارز 32 تومانی میگیره، ولی بقیه موارد داره با ارز نیمایی خرید میکنه و با ارز 42000 تومانی. یعنی شما این ضرر رو هم دارید به خودتون تحمیل میکنید.
پس تفاوتش اگر... همیشه با ضرر آقای دکتر.
بله در نهایت ضرر،
در نهایت واردات ضرره،
در نهایت واردات ضرره. البته بازم عرض بکنم واردات ثبتی لازمه که وجود داشته باشه، به هر حال فقط موارد مشکلاتی تو حوزه دارو نیست که منجر به کمبود میشه، بعضی از موارد مثلا خط تولید که پایان نداره یا یک دفعه به دلیل تجهیز غیر منطقی، مثلا همون در مورد سرم ها یک دفعه مصرف سرم در کشور دو برابر میشه و خب شما چاره ای نداری در ابتدا قبل از اینکه این زنج در واقع اصلاح در واقع تجویز رو بکنید زودتر بیاید واردات رو انجام بدید، چون به هر حال بازخوردی که در اجتماع میده این موضوع کمبوده دیگه. این موارد پیش میاد و شما حتما مجبورید که این در واقع یک دریچه برای واردات برای خودتون نگه دارید به عنوان سیاست گذار، چون براتون تامینه، حالا گرانتر است باشد، ولی عرضم اینه که در بعضی از موارد اصلا موضوع اینها نیست، موضوع کلی تره به نام نقدینگی، تامین ارز و غیره.
بله اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم و باز میگردیم تقریبا دیگه دقایق پایانی برنامه است در خدمت شما تحلیل نهایی داشته باشیم از راهکارهای موجود و خدمت شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که پیامکشون به دست ما رسیده و حال سال نظرهای شما رو میبینیم و برای ما ارزشمند هست، همچنان منتظر دریافت سال نظرهای شما هستیم. پیامکی 30102. دقایق پایانی برنامه نیم نگاه رو تقدیمتون میکنیم و رفتیم به بهانه رسانه شدن برخی از اقلام داروی حیاتی بیماران قلبی سراغ کمبودهای مقطعی دارو، دلایلش، تحلیل و واکاوی که کارشناسا صاحب نظران در این برنامه داشتن و ببینیم که در نهایت آقای دکتر شریف نیا از اعضای انجمن اقتصاد دارو برای ما از راهکارها چه خواهند گفت. آقای دکتر پیشنهادتون حالا چی هست؟ واقعا راه برون رفت از شرایط اینچنینی؟ البته خب شرایط چند ماه گذشته به نظر میرسه که الان وضعیت بهتر شده، اما همچنان یه دی به دنبال پیدا کردن داروهاشون از این داروخانه به اون داروخانه هستن.
ببینید، همونطور که عرض کردم الان راه درست اینه که در واقع سایر نهادهای درگیر تو حوزه دارو غیر از وزارت بهداشت یه مقدار همیت بیشتری انجام بدن. به عنوان مثال، یعنی بودجه مورد نیاز طرح دارویی زودتر تامین بشه. الان وضعیت نقدینگی در صنعت دارو، شاید بگم در طول 12 سال گذشته، اصلا افتضاح ترین حالت ممکنه. یعنی اگر این روند ادامه پیدا کنه، یقینا این کمبودهایی که شما میفرمایید اثراتش در بازار کمتر شده، به زودی خیلی زیاد خواهد شد و این غیر قابل کنترل خواهد. موردی که هست اینه که به هر حال سایر نهادها مثل سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بودجه لازم رو در اختیار صنعت دارو قرار بدن، در حوزه چرخه تامین دارو قرار بدن. بانک مرکزی در مورد حوزه ارز نهاد کمک بیشتری به حوزه دارو بکنه، کمون کمون طور که فرمودید در حوزه شاید جهاد کشاورزی داره این کار رو انجام میده و خب این به صورت کلی. در مورد در بخش سازمان غذا هم به هر حال حد این رو فراموش نکنیم که یگانه هدف تامین داروی مردمه. حالا میخواد واردات باشه، میخواد تولید باشه، ایجاد در واقع فرصت‌های جدید و افزایش در واقع توان تامین از طریق افزایش تعداد تامین کننده، تولید کننده یا وارد کننده به هر حال میتونه موارد کمبود رو به حد اول برسونه.
بله، خب خیلی سپاسگزارم. آدی تو شریف نیا، تحلیل اقتصادی دارویی شما رو شنیدیم در این برنامه با توجه به اینکه کارشناس امر هستید. امیدواریم که تصمیم گیری ها سمت و سوی بهتری پیدا بکنه، به موقع و تأمین فعلی نیازهای مردم هم به فوریت انجام بشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنم. اگر نکته پایانی هم هست که خودتون تمایل دارید اشاره بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
نه، بنده عزیز ندارم، از شما شنوندگان عزیزتون خدا نگهدار.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ممنون از شما. گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر شریف نیا که از اعضای انجمن اقتصاد دارو هستند و تحلیل اقتصادی ایشون رو در ارتباط با تأمین دارو و زنجیره تأمین توزیع، همینطور آقای دکتر محبوبی که از انجمن داروسازان بودند که وضعیت موجود رو از ایشون جویا شدیم. امیدوارم که کمبودهایی هم که شما مطرح کردید به زودی برطرف بشه و این زنجیره شرایط فعالیت بهتری پیدا بکنه و نهادهایی که خارج از نظام سلامت درگیر این کار هستند و رو واقعا در اولویت قرار بدن. سپاسگزارم که همراه ما بودید. همچنان منتظر دریافت پیشنهادات شما هستیم. هر نظری درباره برنامه نیم نگاه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید و پیشنهادهای خودتون، موضوعاتی هم اگر هست که تمایل دارید که ما در این برنامه پیگیری بکنیم، در حد توان پیگیرش خواهیم بود. از موضوعات اجتماعی تا سلامت، از طریق 30102 پیامک خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خدا نگهدارتون.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام سپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
برای ما که با ماشین کار میکنیم خطه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنین. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir.
ایران در میدان.
ظهرتون بخیر باشه دوستان. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت و آرزو می‌کنم که تلاش همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نزدیک میشیم به ساعت 13:15 و دعوت می‌کنم که شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان غذا، سلامت، زندگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام و درود بر شما. مثل همیشه این آرزو رو داریم که حالا احوالتون خوب باشه و در صحت و سلامت کامل برنامه امروز رو دنبال کنید. شما شنونده عزیز شماره پیامک 30102 رو به خاطر بسپار. راهکارهایی برای بهبود تغذیه دانشجویان، این موضوع برنامه امروز ماست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستند، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر فارسانی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. پیشابیش تبریک میگم روز دانشجو رو، آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک دانشجویان عزیز دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، پیش دستی کردید و اعلام کردید. بله دوستان، در آستانه یه روز دانشجو قرار داریم و تبریک میگیم این روز رو، گرامی میداریم و روزی سلامتی و تندرستی و موفقیت داریم برای همه دانشجوهای خوب کشورمون. امروز میخواییم راجع به راهکارهایی برای بهبود تغذیه دانشجویان صحبت بکنیم که در ابتدا از آقای دکتر میخوام برای ما از نیازهای تغذیه دانشجو صحبت بکنن، دانشجویی که به هر حال ممکنه پیش خانواده‌هاشون نباشن و وقت کافی برای رسیدگی به تغذیه خودشون نداشته باشن. آقای دکتر از نیازهاشون برای ما در ابتدا صحبت بفرمایید.
بله، ما در هر دوره‌ای از زندگیمون یه سری نیازهای تغذیه‌ای داریم. توی دوره کودکی به خاطر اینکه رشد جسمیمون، رشد بدنی، مغزی، همه اینا اضافه بشه، یه سری نیازهایی داریم. توی دوره بارداری شیردهی نیازها، تو دوره سالمندی همینجور. توی دوره دانشجویی به خاطر شرایط خاصی که فعالیت فیزیکی، فعالیت ذهنی، شرایط محیطی که برای دانشجوامون اتفاق میفته، هم یه نیازهای تغذیه‌ای ویژه‌ای دارن و هم ما باید یه نکته‌ای رو حتما مورد توجه قرار بدیم تا بتونه این دوره به بهترین نحو ممکن در جهت سلامتی دانشجوامون طی بشه.
درسته.
چند تا مثالاشو بزنیم خیلی مشخص‌تر اگه بخوایم بگیم. کسی که تازه به خصوص میاد توی وارد دوره دانشجویی میشه، عمدتاً توی بازه زمانی شما هم اشاره کردین کنار خانواده ها بودن، اصلا راجع به غذاشون فکری نمی کردن، نمی دونستن اصلا صبحونه، نهار، شام کی آماده میشه، چی آماده میشه، چه جوریه. وقتی وارد یه محیط جدیدی میشن باید به خیلی چیزا فکر کنن که یکیشون همون غذاشونه. یه محیط جدید دارن، آماده کردن غذا، شرایط زندگی، شرایط خوابگاه، شرایط درسی که خودش قطعا تأثیر گذاره، عملا باعث میشه که به خصوص توی ترم اول و دوم یه تغییر وزنی رو عملا دانشجوهای ما داشته باشن که حالا بیشتر راجع بهش بحث میکنیم و اینا. کنار اون لازمه که علاوه تغذیه ای به برنامه ریزی برای این عزیزان، هم توسط متولیان مربوطه، عزیزانی که در واقع کادر اجرایی، اداری و در واقع مدیریتی دانشگاه هستن،
بله،
در تأمین مواد اولیه یا غذاها برای دانشجوی عزیز و هم خود دانشجوی عزیز اصلا راجبش فکر کنن که اصلا صبحونه، نهار، شامشون رو چی باید بخورن، کی باید بخورن، میان وعده ها رو چی استفاده کنن که چه اتفاقی بیفته.
درسته.
که فعالیت مغزشون به بهترین نحو ممکن قابل انجام باشه.
همینطور آقای دکتر. و به هر حال چون به خصوص شما اشاره خوبی کردی توی اون ماهای اول، حالا من از تجربه شخصی خودم دوست دارم بگم، زمانی که دانشجو بودم خب در ماهای اول ورود دادم استرس خیلی زیادی داره، اینکه دور از خانواده هست، باید خیلی از مسائل رو خودش پیش ببره، برنامه‌ریزی کنه و استرس زیادی داره. خیلی دوست داشتم که، چون میدونم خیلی مبتلا به زیادی داره و خیلی از دانشجوها که توی سن کم هم دانشجو میشن این استرس رو دارن، اینکه به لحاظ تغذیه چی کار باید بکنن که این استرس رو بتونن برش غالب بشن، چی میتونه بهشون کمک کنه که استرس کمتری داشته باشن.
اول اینکه بدونن این یه طبیعیه، روند و فرایند طبیعیه، برای تک تک دانشجوها اتفاق میفته. اینی که با تغییر محیطی که براشون اتفاق افتاده، دریافت غذاشون تحت تاثیر قرار میگیره، خیلی ذائقه هاشون با ذائقه غذایی که آماده بهشون داده میشه یکسان نیست، متفاوته. شرط دوری از خانواده رو دارن، استرس خوندن رو دارن، عملاً یک کاهش وزنی رو ممکنه تو سال اول دوره دانشجویی براشون اتفاق بیفته. خیلی نگران این قضیه نباشن. این یک. دو، یه سری کلیت ها رو تو ذهنشون باشه. یعنی چی؟ یعنی ممکن اگه خوابگاه باشن صبحانه، نهار، شام هم در اختیارشون قرار داده بشه، اما جدایی از این که چه غذایی بهشون داده میشه، خودشون فکر کنن به این غذا. یه مثال خیلی ساده، اون بشقاب غذایی سالم هست که همه اعضا توی دوره دبیرستان خوندن، توی دورهای دانشگاهی هم یه سری رشته ها خیلی با جزئیات بیشتر دارن. یه توضیح ساده بدم، از غذایی که کل غذای مصرفی روزانهشون رو توی بشقاب بریزن، فکر کن از صبح تا شب این بشقاب غذاشون باید نصفش میوه و سبزی باشه، نصف اون حالا ترکیبات نون و برنج یا گوشت و مرغ و ماهی باشه.
بله.
اگر این مقدار هست، حالا یا خودشون تهیه میکنن یا متولیان مربوطه بهشون میدن، خب خدا رو شکر، این نشون میده اون حداقل براشون تامین شده. ولی اگر این اتفاق نمیفته، خودشون با برنامه ریزی که دارن تو برنامه غذای اصلیشون یا میان وعده به سمتی برن که این بشقاب غذای سالم رو رعایت کنن. حالا کنار اینا البته خوردن آب کافی، خوردن لبنیات سالم هم میتونه نیازهای تغذیه‌شون رو به طور کامل تأمین کنه.
بسیار عالی. حالا اون چیزی که میتونیم روش دست بگذاریم، به هر حال یه دانشجو خیلی بهش نیاز داره برای اینکه درس بخونه، پیشرفت کنه، علم بیاموزه، حافظه است آقای دکتر. و حالا برای تقویت حافظه یه دانشجو چه نکات تغذیه‌ای بهتره که رعایت بشه؟
حتما باید منابع غذایی که اصطلاحاً سوخت سلولای مغزی ماست به اندازه کافی و به موقع به این سلولا برسونیم. یعنی چی؟ یعنی صبحونه، نهار، شامشون سر وقت باشه. حتما گروه کربوهیدرات مثل نون، مثل برنج، سیب زمینی از این خانواده تو وعده‌های اصلیشون باشه، منتها به اندازه‌ای که نیاز بدنشونه. و البته توی میان وعده‌ها دریافت کافیه سه گروه از ترکیبات، لبنیات، میوه و مغزها، خیلی خیلی میتونه به عمل کرده بهتر مغزشون کمک کنه. مثالشو بزنیم، مثلا توی محل دانشگاه میرن بین دوتا کلاسشون مثلا یه ربع ده تا دهشون خوردن یه میوه خوش، خورما، کشمش، توت خوش، یا خوردن مغزیجات خیلی خوب میتونه نیازها رو تامین کنه. عصرونهاشون خوردن یه لبنیات، یه لیوان شیر، خیلی یه ماست تک نفره ها، یه ماستی که بتونه نیازهای بدن رو، ماستای میوه‌ای به شکل‌های مختلف، اینا یه میان وعده‌های خیلی خوبیه که میتونه عملکرد مغز ما رو تضمین بکنه. مطمئناً تنوع در خوردن ترکیبات مختلف در عملکرد بهتر مغز ما مؤثره. عین مطالعه هم اینی که کنار من یه تنقلاتی، بیسکویتی، کیکی، چیزی باشه، این تو مرحله اول ممکن آدم احساس کنه سر حال میشه، فعاله.
بله.
ولی توی سیکلی میندازه که اون سیکله نه تنها عمل کرده مغز ما رو بهتر نمی کنه، بلکه آرزای دیگه مثل اضافه از چاقی اینا رو برای ما به همراه داره. خوردن تنقلات سالم و به موقع توی برنامه میان وعده دانشجوی عزیزمون برای عمل کرده بهتر مغزشون خیلی کمک کننده است. کشمش، توت خوش، مویز، گزینه خورما، گزینه‌های خیلی خوبی هستند که میتونن تو برنامه میان وعده‌شون لحاظ بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شمای دکتر. در برنامه بخش گزارش داریم که این گزارش آماده است تا تقدیم حضورتون بشه.
سلام میکنم به همه جوانها و جواندلهایی که شنونده برنامه هستن. صدای من رو از یکی از دانشگاه های شهر میشنوید، جایی که جوانهای عزیز جویای علم و با انگیزه رو میشدید. کنار دو تا خانم عزیز هستم، نمیدونم کلاسشون تموم شده یا تازه دارن میرن که به کلاسشون برسن. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما، شما خوب هستید؟
مرسی، قربان شما.
سلامت باشی. ترم چندم هستی؟
اول.
شما همینطور؟
بله.
میرفتین سر کلاس یا کلاستون تموم شده؟
تموم شده بود.
سلامتی، خسته نباشی.
خیلی ممنون، قربونتون.
سرکار خانم، تالا به بوفه و یا سلف دانشگاه هم سری زدی؟
آره زیاد.
زیاد میرین اونجا؟
خیلی.
شما چطور؟
آره هر روز همونجا برای ناهار اینا میریم اونجا.
چطوره سلف یا بوفه دانشگاهتون رو چطور دیدیم به لحاظ تغذیه، تنوع غذا، کیفیت؟
تنوعشون که خوبن خدا رو شکر. فقط قیمتاشون خیلی زیاده که گفتیم ما دانشجویم با همون راه بیاین نا، بعد که قرار صحبت کنیم یکم کیفیت ها رو بالاتر و قیمت رو پایین تر بیارن.
نظر شما چیه؟
والا به همون جوری که دوستم گفت تنوع غذایی خیلی خوبه.
چیا دارن مثلا؟
اصلا روزای شنبه شله میدن.
چه خوب.
آره روزای یک شنبه دیگه از آش گرفته تا مثلا غذاهای خورشتی اینا همه چی دارن خدا رو شکر. سالاد ماکارونی، بعد قیمه، قرمه سبزی، مرغ، کباب، اینا رو بهشون گفتیم که اضافه کنن بیارن دیگه برامون.
چیا رو دارن، چیا رو قراره اضافه کنن؟
قراره کباب و جوجه رو اضافه کنن.
کیفیت ها چطوره؟
فوق‌العاده عالی. قهوه ها نوشیدنی گرمشون رو راضی هم خدا رو شکر، با کیفیت خیلی بالایی هم هستن. قیمتاشون هم مناسبه خدایی.
خیلی حمالی. پس با صحبت هایی که انجام شد مشخصه که هم از سلف دانشگاه و هم از بوفه دانشگاه رضایت داری.
بله، فضاش هم خیلی خوبه، برای اون آهنگ ملایم و اینا میذارن.
چه خوب. به نظرتون تغذیه دانشجو باید چطور باشه؟
یه همین بهداشتشون رو رعایت کنن، بعد ماسک بزنن، دستکش دستشون کنن، کلا سرشون کنن.
کسی که آشپزی میکنن.
آره کسی که آشپزی میکنن. چون قبلا داشتیم همچین چیزی توی دانشگاهمون که استفاده نمیکرد از دستکش و ماسک، بعد بهشون گفتیم دیگه رعایت کردن.
چقدر خوب. نظر شما چیه؟ تغذیه دانشجو باید چطور باشه؟
والا ما که رشته علوم ورزشی که میخونیم سعی میکنیم که کلا سلف دانشگاه جوریه که مثلا غذاهایی میاره که واسه دانشجو مضر اینا نباشه، واسه همون که ما میگیم آش میارن، شله میارن، زیاد اصلا فست فودی اونجا نیستش. مثلا بخوایم توی منو نگاه کنی اصلا فست فودی نداره.
آش و شله هم غذاهایی هست که توش حبوبات داره، گوشت داره و حسابی میتونه انرژی بده به دانشجو.
درسته.
بسیار عالی، ممنونم از شما. الهی تنتون سالم باشه و با سلامتی فارغ التحصیل بشین از این دانشگاه.
ممنونم ازتون، خوشحال شدیم.
منم همینطور. زنده باشید.
سلامت
بریم
باشید.
بسیار خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.
بله، گزارش برنامه بود که تقدیم حضورتون شد. ممنون هستم از خانم اکبری همکار گزارشگرمون و عزیزانی که در این بخش در کنار ما بودن. آقای دکتر، دو تا دانشجوی عزیز بودن که صحبتاشون رو با هم شنیدیم. نکته خاصی هست بخواید؟
بله بله، به هر حال نشون میده که یه چیزی که دغدغه دانشجوهای ما هست به هر حال وضعیت غذایی اوناست. بله. که حالا به شکل‌های مختلف هم توی سلف سرویس یا اون رستورانی که وعده اصلی رو دارن سرو میکنن و هم توی جایی که کافه هاشون اون میان وعده ها رو دارن استفاده میکنن، حتما باید برنامه‌ای براشون داشته باشیم که بتونه کامل نیازهای تغذیه‌ای دانشجوی عزیز رو تأمین کنه و البته از اون خوشمزگی و از اون جوری بودن که ذائقه دانشجوها رو تأمین
بله.
بتونه تأمین